الرحمن الرحیم و بهی نستعین. فهناک صور اربع اما الاولیان فیحکم فیهما بالتساقط دون ترجیح و تخییره. بحث ما در مورد دو استصحاب معارض و منافی بود که رابطه آنها سبب و مسبب نباشد. در جلسه دیروز بیان شد که این دو استصحاب صفحه 406-407 این دو استصحاب بر چهار صورت می توانند باشند که ما دیروز نهایتاً این چهار صورت رو توضیح دادیم و براش مثال و نمونه گفتیم نوشتید. یک حالت این است که این دو استصحاب معارض و منافی اگر بخوایم به هر دوشون عمل کنیم سر از مخالفت قطعیه عملیه در می آورد. مثل این که ما در مورد اون مثالی که قبلا زده بودیم علم اجمالی داریم، یکی از این دو ظرف آب قطعا نجس است. خب حالا نمیدونیم کدام ظرف آب نجس است. نسبت به ظرف الف اگر استصحاب جاری کنیم، نسبت به ظرف ب اگر استصحاب جاری کنیم، نتیجش این میشود که ما اگر هر دو ظرف آب رو استفاده کنیم قطعا گرفتار چی شدیم؟ نجاست شدیم. میشه مخالفت قطعیه عملیه. مثلا فرض کنید به واسطه این دو تا ظرف آب با هر دو ظرف بخواد غسل کند یا لباسشو بشورد یا هر دو رو در جهت شرب استفاده کند، خب معلومه که قطعا نجاست خورده دیگه. این حالت اول. حالت دوم این است که اگر ما در هر دو طرف استصحاب جاری کنیم و استصحاب رو بخوایم بهش عمل کنیم مستلزم مخالفت قطعیه عملیه نیست. مثلا اگر ما یک ظرف آب قلیل نجس داشته باشیم، خب بعد به این آب قلیل آب پاک اضافه کنیم، آقا یه شیلنگ آبی که به منبع کر وصله رو بذارین داخل این، همینجوری آب بیاد بهش اضافه بشه بعد به حد کر برسد. در اینجا ما اگر بخوایم استصحاب کنیم به لحاظ این که اون آب قلیله قبلا نجس بود میتونیم استصحاب بقای نجاست کنیم، به لحاظ این که آب کره قبلا پاک بود میتونیم استصحاب کریت کنیم. اما جریان این دو استصحاب مخالفت قطعیه ندارد، چون نتیجش این میشود که آب نجس با آب پاک مخلوط شده. خب و مطابق احکام شرعی اگر یک آب نجس با آب پاک مخلوط شده باشد میشه نجس، پاکی نیست که، چون فرض اینه که اون آب دومی که اضافه شده خودش مستقلن کر نیست، اونم قلیله، به واسطه این آب قلیل رو هم دیگه شدن کر، خودش که به تنهایی کر نبوده که. خب پس آب قلیلی با آب نجسی برخورد کرد، همه آب چی میشه؟ میشه نجس و ما اینو میریزیم دور. استصحاب نجاست و استصحاب طهارت نتیجهش این نمیشه که من در زندگی گرفتار نجاست بشوم. در این قسم دوم، یعنی در جایی که جریان دو استصحاب و عمل به دو استصحاب مخالفت قطعیه عملیه ندارد، این دو حالت دارد. یه حالتش این است که یه دلیلی وجود دارد در شریعت، مثل اجماع، مثل بناء عقلا و امثال این، که میگه آقا اصلا دوتا استصحاب با هم جاری نمیشود، یه استصحاب اینجا جاری میشود، مثل همین مثالی که الان زدیم، در این مثال طبق بناء عقلا دو تا آب الان وجود دارد یا یه آب وجود دارد؟ یا وجود دارد دیگه. حالا این یا آب یا پاک یا نجس، دو تا استثاب که جاری نمی شود که. دلیل وجود داریم بر عدم الجمع، اصلا جمع بین این دو استثاب جایز نیست. حالت دوم این است که دلیل نداریم بر عدم الجمع. حالت دوم چی میشه؟ هر دو استثاب جاری می شود، مخالفت قطعیه عملیه ندارد، دلیل بر عدم جواز جمع هم وجود ندارد. اینجا هم دو حالت دارد. بعضی وقتا اثر شرعی بر هر دو استثاب مترتب می شود، مثل یک لباس مشترکی که واجد المنی باشد. خب دو نفر از یک لباس مشترک استفاده می کنند و درش منی یافت می شود، نمی دونن کدامشون الان محتلم شده است، کدامشون جنوب شده است. هر کدام می تونن اصل عدم جنابت جاری کنند. و اگر او بخواهد اصل عدم جنابت جاری کند، این هم میتونه اصل عدم جنابت جاری کنه، اون به وظیفه خودش عمل میکنه، این هم به وظیفه خودش عمل میکنه. دو استثاب داریم، هر دو جاری میشود، رابطه شون سبب مسببی نیست، عمل به هر دو مستلزم مخالفت قطعیه عملیه نیست، اثر شرعی بر هر دو چی میشود؟ بار میشود. یه حالت هم این است که اثر شرعی بر یه دونش بار میشه، بر طرف دیگه اثر شرعی بار نمی شود. پس چهار حالت چی شد؟ دو استصحابی که رابطه سببی و مسببی ندارن، هر دو جاری می شوند و جریانش مستلزم مخالفت قطعیه عملیه هست. این قسم اول. دو استصحاب داریم، هر دو جاری می شود، مستلزم مخالفت قطعیه عملیه هم نیست، اما از خارج دلیل داریم که جمع بین این دو استثاب جایز نیست. سه، دو استثاب داریم، رابطه سبب مسببی نیست، جریان هر دو مستلزم مخالفت قطعیه عملیه نیست، دلیل بر عدم جواز جمع هم وجود ندارد، اثر شرعی هم بر هر دو بار می شود. چهار، مثل همین صورت سوم، دو استثاب داریم، هر دو جاری می شود، معارض و منافی هم هستن، مستلزم مخالفت قطعی عملی هم نیست، دلیل بر عدم جواز جمع هم وجود ندارد، اما اثر شرعی بر یه دونش بار میشه، بر دیگری اثر شرعی بار نمی شود. این صوری بود که دیروز گفتیم، اما ابتدای بحث امروز. ابتدای بحث امروز میخواد حکم این چهار صورت رو بررسی کنه. اول حکم صورت اول و دوم بررسی میکنه، بعد صفحه 413 اما صورت و ثالثه حکم صورت سوم رو بررسی میکنه، خیلی محدود. صفحه 414 و 415 هم حکم صورت چهارم رو بررسی میکنه، اما حکم صورت اول و حکم صورت دوم با من باشه. صورت اول چی بود؟ ما هم قبل از اینکه اصلا به عبارت ایشون کار نداشته باشه، صورت اول این بوده است که این دو استثاب هر دو اگه بخوان جاری بشون و به هر دو بخواد عمل بشود، سر از مخالفت قطعیه عملیه در می آورد. خب در اینجا چکار کنیم؟ یا باید بگیم تعارضا تساقطا، چون ترجیح یکی بر دیگری جایز نیست، یا اینکه نهایتا باید قائل به چی بشیم؟ تخییر بشویم. بیشتر از این که راه نداریم که، سوالت که بیشتر نیست که، به هر دو عمل بشود این که نمیشه، چون مخالفت قطعیه عملیه داره و جایز نیست. دو، به احدهمای معین عمل شود، دلیل نداریم که، ترجیح بلا مرجح است. سه، تخییر یعنی احد و هما لا معین یا تساقط، این بیشتر از این کاری نمیتونیم بکنیم که. یعنی هر کدوم دوست داری انتخاب کن، استمراری نباشه کار نداریم فعلا، انتخاب کن. اما این که در ادامه استمرار تخییر هست یا نیست، یه بحثی که مطابق مبنای انسان در تخییر است. معین این که فقط این طرف رو میگیری، بالاخره میتونه اونور رو بگیری، اما در جایی که معینه فقط اینو میگیری. مثلا در جایی که تعارض بین طهارت و نجاست باشد، همیشه با طهارت رو بگیری، این میشه احد همای معین. اما اگر احد همای مخیر باشد، دوست دارم طهارت رو میگیرم، دوست دارم نجاست رو میگیرم. حالا ما داریم صور رو میگیم دیگه، فعلا داریم یکی یکی بحث میکنیم دیگه. عمل و هر دو نشاید، مستلزم مخالفت قطعی عملی است. احد همای معین دلیل میخواد، نداریم. خب یا تساقط یا تخییر. مرحوم شیخ انصاری میفرمایند تساقط، نه ترجیح نه تخییر، حتی اگر مرجح هم وجود داشته باشد، که توضیح میدم چون بحث این قسمت مهمه. حتی اگر مرجح وجود داشته باشد، اون مرجحی هم که وجود دارد چه میخواد؟ یک دلیل اجتهادی باشد، چه میخواد یه اصل عملی باشد. توضیح میدم قبل از اینکه وارد اون بشم، میخوام صورت دوم تصور کنید. صورت دوم چی بود؟ اصلا دلیل بر جمع وجود، چه دلیل بر عدم جمع وجود دارد؟ خود قطعیه نیست، ولی دلیل وجود داره، میگه جمع بین این دو جایز نیست. خب حالا جمعش جایز نیست، به کدام عمل کنم؟ تأخیر. آقا جمع بین این دو جایز نیست، ما باشیم. دقت کنید، همون که تو ذهنتون میاد گفتم پیگیری کنم ابراهیمی، به عبارت ولش کنید، همین که ابراهیمی میگه درسته، ما باشیم، عقل آدمی میگه تأخیر. من بالاخره به این دو حساب میتونستم عمل کنم، جمعش جایی اونورش استثنا این کار ندارم، که عقل آدمی میگه حالا که هر دو رو نمیشه عمل کرد، یکی رو که میشه عمل کرد، حالا که دلیل بر احد هما وجود نداره، تأخیر که هست، مرحوم شیخ انصاری قالب تساقط میشه، همینجا قالب تساقط میشه. اما این که چرا تأخیر رو رد میکنن، بحث میکنن. پس صورت اول و صورت دوم، مرحوم شیخ انصاری قائل به این هستن که ترجیح یکی بر دیگری جایز نیست، تأخیر هم جایز نیست، تساقط. بعد خودشون میگن خب در ما نحنومی ما دو تا ادعا داشتیم، ادعای اول ما این بود که ترجیح جایز نیست، ادعای دوم ما این بود که تأخیر جایز نیست. در صفحه 408 الاولا این بحث رو پیگیری میکنن چرا ترجیح جایز نیست، صفحه 409 از ثانیتو پاراگراف آخر این بحث رو پیگیری میکنن چرا تأخیر جایز نیست، که دو صفحه، سه صفحه، چهار صفحه حدودا بحث میکنن در مورد چرا تأخیر جایز نیست. پس نباید عجله کنید. اما صورت اول با من باشید، صورت اول این است که چرا ترجیح جایز نیست. خب با من باشید لحظه. اونجاهایی که دلیل بر ترجیح نداریم معلومه، دلیل بر ترجیح نداریم دیگه، اصلا جای بحث داره؟ ولی شما در علم منطق خوندید نفی و شیعه فرع و ثبوت مثبتون له، وقتی میگه ترجیح نمیشه باید یک چیزی باشه که بگیم نمیشه، که یعنی یه جهتی باشه ما بگیم این جهت مرجح نمیتواند باشد. خب اونجایی که اصلا هیچ مزیتی وجود ندارد که جای بحثی نیست، که لذا مرحوم شیخ انصاری این بحث رو پیگیری میکنن، میگن این که میگیم ترجیح جایز نیست یعنی یه مزیتی هست، اما به نظر ما تکیه کردن بر این مزیت جایز نیست. اون مزیتی که میتواند وجود داشته باشد چی میتونه باشه؟ یک دلیل اجتهادی، یا یک دلیل فقاهتی، یعنی یک اماره یا یک اصل عملی، بیاد با یکی از دو طرف موافقت کند. دلیل اجتهادی موافقت کند، مثلا مثل کجا؟ شما در اون دو تا ظرف آبی که داشتید و یقینا یکیش پاک بود، یقینا یکیش نجسه، در هر دو چی جاری میکنید؟ استصحاب طهارت جاری میکنید. این استصحاب طهارت شما اگه بخواد به هر دو عمل بشود، با اون علم اجمالی شما چیه؟ در تنافی هست. اما ادله‌ای که میان میگن کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه نجس، میتونه معید شما باشد، چون این دلیل اجتهادی، این عمومات با اصل طهارت چیان موافق هستند. ما بگیم امر دائره بین طهارت و نجاست شد، مطابق دلیل اجتهادی کل شیء لک طاهر، طهارت ترجیح دارد، طهارت برتری دارد. خب در اینجا هر ظرفی رو هم میشه استصحاب طهارت درش جاری کرد، هم میشه استصحاب چی؟ عدم طهارت یا نجاست جاری کرد، مطابق اون یقینی که دارید علم اجمالیتون باشه. خب در اینجا بین استصحاب طهارت با استصحاب نجاست تعارض میشه، با اون دلیل اجتهادی استصحاب طهارت چی بشه؟ ترجیح داده شود. نه تا اصلا به اونجا نمیرسه که اون میاد استصحاب طهارت رو برتری میبخشد، قویش میکنه، میگه که آقای استصحاب نجاست با وجود دلیل اجتهادی دال بر طهارت، استصحاب طهارت چیه؟ قوی تر از توست و تو توان معارضه با اینو نداری. یا اینکه در اون مثال آب قلیل و آب نجسی که گفتیم، یه آب قلیلی باشه که نجس باشه، آب کری بشی بشه اضافه بشود. در اینجا دو تا استصحاب جاری میشد دیگه، استصحاب نجاست، استصحاب طهارت. ما بگیم استصحاب طهارت مقدم است، به خاطر همین کل شیء لک چی؟ طاهر. مرحوم شیخ انصاری میفرمایند ادله اجتهادیه نمیتواند مرجح باشد. میگم چرا؟ میگه به خاطر اینکه وادی ادله اجتهادیه غیر از وادی اصل است. اصل عملی تو یه فضا سخن میگوید، دلیل اجتهادی در یه فضای دیگر سخن میگوید. دلیل اجتهادی ناظر به واقع است، ادله اجتهادی ناظر باشه، دلیل اجتهادی ناظر به واقع است، اما اصول عملیه ناظر به چی هستن؟ حکم ظاهری هستن. دو وادی جداست. من یه مثال دیگه میزنم برای اینکه به ذهنتون نزدیکتر بشه. اگر در گذشته در زمانی سید مالک یه شی بوده است، من مالک نبودم، اما علم اجمالی داریم، یه زمانی هم من مالک بودم، درسته؟ خب الان شک میکنیم که ملکیت سید از بین رفت یا نرفت، چی جاری میشود؟ اصل بقای ملکیت. از طرفی هم شک میکنیم که الان من مالک هستم یا نیستم. خب مالم دست من هست، مالی که الان نزاع داریم دست منه، نسبت به این مال اصل بقای ملکیت جاری می شود. اصل بقای ملکیت میگه کی مالکه؟ ایشون مالک. از طرف دیگه منم در یه زمانی مالک بودم، نمیدونیم اون زمان همین زمانی که ملک دستم بوده یا قبل از سید مالک بودم بعد به سید فروختم. خب نسبت به منم اصل بقای ملکیت جاری می شود. اصل بقای ملکیت نسبت به من میگه سید مالک نیست، تو مالکی. اصل بقا ملکیت نسبت به ایشون میگه سید مالک، تو مالک نیستی، تعارضا. اما در اینجا قاعده ید با کی همراهه؟ با من همراه. آیا میتونیم بگیم قاعده ید که یک دلیل اجتهادی است استصاب در طرف من ترجیح میدهد و در نتیجه منو مالک میدونه، این دوتا استصاب به تعارض و تساقط نمیرسن؟ مرحوم شیخ انصاری میگه نمیشه، چون قاعدیت ناظر به واقع است، کاشف از واقع است، استصاب حکم ظاهری است. اصلا اینا دو خط موازی هم. هیچ کدام نمیتونی یکی دیگه تقویت کن. اینا در عرض هم دیگه هستن، در طول هم دیگه نیستن. بعد میگه البته این حرفایی که ما داریم میزنیم مطابق مبنای خودمونه تو استصابا، که ما مبنامون چی بوده؟ تعبد بوده. دلیل حجیت استصاب و شیخ چی میدونست؟ اخبار میدونست. میگه اما اگر کسی مثل قدما دلیل حجیت استصاب و زن بدونه، کاشفیت از واقع بدونه، او شاید بتواند بگوید که دلیل اجتهادی مرجح استصاب هست. چرا؟ چون نتیجه چی میشه که دلیل اجتهادی از چه بابی حجت است؟ کاشفیت زن. استصاب از چه بابی حجت است؟ کاشفیت زن. از اینا در یه وادی هستن و میتونه همدیگر چکار کنن؟ تقویت کنن، یکی به واسطه دیگری کمک میشود. این بیان مرحوم شیخ در اینجا. اما نسبت به کسی که مبناش زن باشد، میگه البته این طبق اون مبناییه که بگیم در مسئله تعاضد کمک کردن یکی به دیگری، این در خصوص اخبار نیست، چون در باب تعادل و تراجی ادله میاد که این ادله ظهور در این دارد که اینکه دو چیز تعارض کنن بعد یه چیزی بیاد معید دیگری باشه، این در باب اخباره، یعنی در باب احکام نیست، مگر اینکه کسی بگه تعاضد و کمک کردن مطلق است. حالا اونش اونجا بحث میکنیم که از چه زاویه‌ای است، دلالت یا چیه. فعلا میگه آقا اگر کسی بپذیرد که کمک کردن یک دلیل دلیل دیگر را مطلقاً است، چه در باب اخبار باشد چه در ابواب دیگر باشد، اینجا میتونه این کارو چیکار کنه؟ انجام بدهد. فعلا اینا همه رو میگه. بعد یه نکته میگه که این نکته رو در اسانیت و سه صفحه بحث میکنه، همه نکتهش هم همینه. مسئله تعارض در اصول فقه خوندید، مسئله تعارض بین دو حجت یا دو لا حجت یا یک حجت و یک لا حجت، دو حجت دیگه. به تعبیر دیگر تعارض در جایی محقق می شود که دو دلیل از حجیت نسبی برخوردار باشند، از حجیت شأنی برخوردار باشند، به تعبیری بالقوه حجت باشند. فقط این تعارض باعث میشه که حجیت آنها به مرحله فعلیت نرسد. مرحوم شیخ میگه ولیکن در ما نحنفی، اصلا این دوتا استصاب هر دو با هم حجت نیستن، چون ادله لا تنقض الیقین بالشک اصلا شامل این دوتا نمیشود. چرا؟ قبلا خوندید، بعدا هم توضیح میده. در ادله لا تنقض الیقین بالشک چی میگه؟ میگه یقین تو با شک از بین نبر، ولی یقین تو با یقین میتونی از بین ببری. در همین مسئله ظرف قبیلی که مثال زدیم، موقعی که شما استصاب میکنید نجاست آب را، استصاب میکنید طهارت آب را، نتیجهش مگه نمیشود که آب نجس با آب طاهر مخلوط شدن و نجس است؟ خب من الان دست از استصاب طهارت برمیدارم، آیا این برداشتنم با شک یا با دلیله؟ من میگم این آب نجس است به دلیل مخلوط شدن آب پاک و نجس. یه دست استصاب باقی میمونه، یه دست استصاب طهارت، استصاب دیگه اصلا باقی نمیمونه. ادله لا تنقض الیقین بالشک هر دو استصاب در آن واحد نمیتونه شامل بشود، چون در ما نحن فی نتیجه و خروجی یه طرف مانع دیگری میشود با دلیل استصاب باشد، نتیجه و خروجی این طرف هم مانع از اون طرف می شود با دلیل، مثل سبب مسببی. لذا در اینجا یکیش جاری میشه. وقتی یکی جاری میشه اصلا تعارض و تساقطی نداریم ما. اینو در از ثانیت ها مفصل بحث میکنم. خب میدونم تعارضی نبوده در این مورد، یعنی مورد که تعارض نبوده. در حالت اول هم که مخالفت قطعی عملی پیش میاد، وقتی شما میگید که یکی از این دو ظرف آب نجسه، استصحاب طهارت الان تو این ظرف جاری میکنید، معناش چیه؟
این قاعده یقین دارم پیاده میکنم اینجا.
خب نه دقت کنید،
میدونم
اونجا یعنی از باب نظیر گفتیم که خروجیش یکی باقی میمونه. حالا دیگه تو عین مشترک نه، الان میگم یه ظرف داریم درسته؟ یکی این دو ظرف نجسه، استصحاب طهارت در این طرف بخوام جاری کنم و بگم این پاک است، اثرش چیه؟
پاکه دیگه.
این پاک اینو نجسه دیگه، علم اجمالی من محصور میشه دیگه.
حالا
اما علم اجمالی داشتم یکی این دو میشه نجس دیگه. پس اگر من از استصحاب در اون طرف رفعیت میکنم به خاطر دلیل است. دلیل من علم اجمالی بوده است و به واسطه جریان استصحاب در این طرف و عمل به این استصحاب باعث می شود که اون طرف رفع ید بشود. چون من میگم این ظرف نجس است و حکم به نجاست، یعنی رفع ید از استصحاب طهارت و این رفع ید با دلیل است، با شک نیست. اصلا دیگه لا تنقض الیقین نشه، این ور شامل نیست. اگه این ور جاری کنم اون ور شامل نمی شود. پس یه استصحاب جاری می شود، دو استصحاب جاری نمی شود که. اگه من علم اجمالی دارم یا این ظرف نجسه یا این ظرف نجسه، اماره بیاد بگه این ظرف نجسه نچشه، اماره بگه این پاکشی، خب یه طرفش باز مشخص میشه دیگه. اصلا ادله لا تنقض الیقین به شک توانایی اشتمال هر دو استصحاب رو ندارد در آن
وقت،
نمیرسد تا این که ما بگیم که ترجیح، تخییر یا تساوت.
تا حالا نه این کنار. تا. با قاعده تعارض
چیکار می‌کنیم؟ هیچ نمی‌رسه میگه با اونجا دیگه.
اشتباهی چیکار می‌کنیم؟ نه، اون دو تا استصحاب خودن به همون
از اون گذش هستن. اصلا نداریم تعارض دیگه که بگیم میگه بریم سراغ مرجع. مرجع کیه؟ زمانی که از حجیت نسبی برخ ندارن دیگه. خب نه یکیش میره کنار دیگه، اشکال نداره که ایشون میخواد بگه اصلا نمیرسه به مسئله مرجع. بله تعارض تساقط ها میخواد بشه تساقط، تمام. قاعده چی؟ خب اون یه بحث دیگه، فعلا بحث تاییدشونه، این که اون مستقلا میشه عمل کرد بحث دیگه یه. تعارض تساقط ها
میره.
خب فایده میخواد براش بار کنه، ببینید شیخ میگه این دو استصحاب، این دو استصحاب خوب دقت کنید. شما سوال مطرح آقای عربپور اینو میگه، میخواه تعارض و تساقط رو میریم به اون دلیل اجتهادی عمل میکنید، به جای بر نخورد، درست انگار بازیه. نه، اون دلیل اجتهادی ما دلیلیت نداره، میگه ضعفی داره، مثلا میگه معید فقط باشد. متوجه میشه چی میگم؟ اون دلیل اجتهادی ما یه ضعفی داره، میتونه فقط معید باشد. مثلا در قاعده ید شما خوندید، اگر در قاعده ید سابقه ملکیتی باشد و ید در معرض تهمت باشد، عمل به قاعده ید جایز نیست. معید میتونه باشه، چون داره میگه اصل اولیه در اشیا طهارت است، معید دلیل نیست که بگیم بعد از تعارض و تساقط به اون عمل میکنیم. اشکال نداره، همین به خاطر همین فقط میتونه معید باشه در معنی عنفی. معید چی باشد؟ معید این باشد که بنا شریعت بر این است که در مرحله اول در مواجهه با اشیاء مشکوک انسان سراغ طهارت میرود، معید دیگه. لذا این که تعارض و تساقط همیشه نیست به خاطر دلیل اجتهادی، و الا مرعوشه میگه با وجود دلیل اجتهادی نوبت به استصحاب نمیرسد دیگه، چون الاصل دلیل حیثو منظورش دلیل اجتهادیه که دلیلیت تام نداره، اما به عنوان معید و شاهد و مرجح میتونه چی بشه؟ لحاظ بشه. این تا از ثانیتو عبارت داشته باشید. پس خلاصه دو محور اول، دو صورت اولی میشه. مرحوم شیخ میفرمایند ما قائل به تساقطیم، نه ترجیح نه تأخیر. فعلا تو این جلسه میخوام ترجیح رو بحث کنیم. میگه ترجیحی که میخواد بیاد یا دلیل اجتهادیه یا اصلی از اصول است. فعلا تو این قسمت دلیل اجتهادی رو بحث میکنه. بعدن صفحه 413 تو مما ذکرنا یظهرو، اونجا به این که اصل عملی چرا نمیتونه معید باشه اشاره میکنه، که حالا من تو بحث امروز میگمش. و نکتهش اینه که میگه اصلا اینا به تعارض نمیرسن که بخواد یکی مرجع باشه. پس چه دلیل اجتهادی بخواد در کنارش باشه، چه بخواد دلیل فقاهتی باشه، کارایی ندارد. مرحوم شیخ میگن دلیل اجتهادی نمیتواند مرجع باشد، چون اصل عملی ناظر به حکم ظاهری است، دلیل اجتهادی ناظر به واقع است. اینا از دو وادی سخن بگوین، در طول هم نیستن هم دیگه رو تقریبا، اینا در عرض هم دیگه هستن. بعدم که میگن که البته طبق مبنای کسانی که قائل به حجیت استصحاب از باب زن هستن، شاید بتوان گفت که دلیل اجتهادی میتواند معید استصحاب باشد. البته اگر بگوییم این که دو دلیل تعارض میکنن، یکی به واسطه یک دلیل ثالث ترجیح داده میشود در خصوص اخبار نباشد، اگر در خصوص اخبار باشه باز به درد ما نحنفی نمیخورد. بعدم میام میگن که اصلا از همه اینا بگذاریم، ما در از ثانیتو مفصل بحث خواهیم کرد که اصلا ادله لا تنقض الیقین به شک، یعنی ادله حجیت استصحاب، به هر دو این استصحاب حجیت نمیبخشه، نهایتا به یکیش حجیت میبخشه. و وقتی یه دونه حجت داشته باشیم، اینا با هم دیگه تعارض و تساقط ندارن، نهایتا که ما نمیدونیم کدامش حجت است کدامش حجت نیست. حالا اینکه تعارض و بعد بحث از ترجیح در جایی که هر دو از حجیت شعنی و از حجیت نسبی چی باشن؟ برخوردار باشن تا از ثانیت. اما الاولیان فهناکه صور و اربعین، اما الاولیان، اما دو صورت اول، بالای اولیان می‌نویسید، یعنی صورتی که دو استصحاب معارض که رابطه سببی و مسببی ندارن، بلگول، اگر مورد عمل قرار گیرن مستلزم مخالفت قطعیه عملیه می باشد دیگه. بعدی و همچنین یکی چه گفتیم؟ یعنی صورتی که و همچنین، صورت اول چه گفتیم دیگه؟ چی گفتم؟ و همچنین صورتی که دو استصحاب مذکور ولو اینکه عمل به آن دو مستلزم مخالفت قطعیه عملیه نمی باشد، ولی دلیل خارجی مانند اجماع وجود دارد که جمع بین این دو استصحاب و عمل به آن دو جایز نمی باشد. بکنید به خاطر همین این سوال مطرح میشه که کدام رو ترجیح بدیم، قائل به تأخیر بشیم یا هیچ کدام ترجیح ندیم، تساقط. از این سوال مطرح میشه بعد عبارت کتاب فیوه کمو فیهما به تساقط دون ترجیح و تخییر. بالای دون ترجیح و تخییر بنویسید بیان مصنف در ما نحنفی در واقع مشتمل بر یک برهان صبر با سین نوشته میشه آرزا و تقسیم میباشد به این صورت که احتمالات موجود در ما نحنفی مطرح گردیده و نفی میگردن و تنها یک احتمال باقی خواهد ماند. زیرا در ما نحنفی سه احتمال متصور است: یا یکی از دو استصحاب بر دیگری ترجیح داده می شود و مورد عمل قرار می گیرد، و یا هیچ کدام بر دیگری ترجیح داده نشده ولیکن حکم به تخییر در بین آنها می شود و یا حکم به تساقط خواهد شد. لذا مصنف احتمال ترجیح و احتمال تخییر را نفی می نماید و در نتیجه احتمال سوم یعنی حکم به تساقط را ثابت می نمایند. اما الاولیان فیحکم فیهما بالتساقط دون ترجیح و تخییره، فهنا دعویان در ما نحن فی دو ادعا وجود دارد. الاولا، خب آیه ابراهیمی، این که یکی بر دیگری ترجیح داده نمی شود گفتیم در واقع سالت دارد، یا اصلا دلیل بر ترجیح نیست، دو دلیل بر ترجیح هست. اونجا که دلیل بر ترجیح است مرجح یا دلیل اجتهادی است یا دلیل فقاهتی است. اونجایی که اصلا دلیل بر ترجیح نیست چون واضح بود ایشون مطرح نمی کنه. لذا از همون اول میگه منظور اینه که یه مزیتی هست که میتونه این مزیت رو آدم بزک قرار بده، مستمسک قرار بده، همینو بیاد بگه دلیل ترجیحه، اما به نظر ما نمیتونه دلیل ترجیح باشه. الاولا عدم و ترجیح به ما متعلق به چه؟ ترجیح. عدم ترجیح به چیزی که یوجد و مع احدهما من المرجحات، عدم ترجیح نسبت به موردی که یافت می شود به همراه یکی از دو استصحاب از مرجحات، من بیانیه بیان ما، خلافا لجماعت، بالای به ما یوجدو علامت بزنید، البته مسئله عدم ترجیح دو حالت دارد: یا علت آن عدم وجود مزیت است که می تواند دلیل بر ترجیح باشد، و یا دلیل آن وجود مزیتی است که می تواند دلیل بر ترجیح قرار گیرد ولیکن در نظر ما آن مزیت مرجح نخواهد بود. ولی چون صورت اول روشن بوده است، مصنف به بحث از آن نپرداخته و صورت دوم را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهند. یعنی در فرضی که به همراه یکی از دو استصحاب خصوصیت و مزیتی وجود دارد که شاید در نظر بعضی به عنوان وجه ترجیح قرار داده شود، ولیکن از دید مصنف این مزیت نمیتواند وجه و دلیل بر ترجیح قرار داده شود. بالای من المرجحات علامت بزنید، بنویسید. مثلا در مثال آب قلیل نجسی که به واسطه افزودن آب طاهر به حد کر برسد، ویلگول فرزن مشهور قائل به نجاست باشن، نقطه ویلگول، این شهرت فتوایی موافق با استصحاب بقای نجاست می باشد. نه ما استصحاب نجاست کردیم دیگه. در مورد این آب دو زاویه وجود داشت، نجاست به خاطر قلیل، طهارت. مش فرض کنیم مشهور قائل به اینن که آب قلیلی که با آب طاهر مخلوط بشه به حد کرم برسه باز نجس است، فتوای مشهور این باشد. در اینجا این فتوای مشهور میشه دلیل اجتهادی و میتونه استصحاب نجاست چیکار کنه؟ ترجیح بدهد بر استصحاب چی؟ طهارت. ولی این موافقت نمیتواند سبب ترجیح آن بر استصحاب طهارت شود. و یا در مثال مذکور قاعده طهارت که ادله ای مثل کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر دلالت بر آن دارند، ویلگول موافق استصحاب طهارت است، ولی نمیتواند مرجح آن بر استصحاب نجاست باشد. همینجا بعضی از علما مثل مرحوم شهید ثانی میگه که بعضی از آقایون قائل به این هستن که میتونه مرجع باشد، مثلا شهرت فتوایی یا قاعده طهارت میتونه چی باشه؟ مرجع باشه. خلافن لجماعتن قال شهید ثانی فی محکی تمهید القواعد، در آن چیزی که حکایت میشود از تمهید القواعد مرحوم شهید ثانی، اذا تعارض اسلام املا بالارجح منهما. آقا اگه دو اصل با هم دیگه تعارض کنن ما میتونیم به اونی که راجح تره عمل کنیم، لاعتزادهی، به خاطر چی؟ کمک شدن اون ارجح به ما به واسطه چیزی که یرجهو ترجیح میدهد آن را. اما انتساویا، الان همین مثالی که من بالا زدم از مصادیق تساویاه، چون شهرت فتوایی مرجع استصحاب نجاسته، قاعده طهارت هم مرجع استصحاب چه؟ طهارت میشه تساویا. فانتساویا خرج فی المسئله وجهان قولان، چی غالبا برای وجهان بنویسید، یعنی یا قول به تساقط مطرح میگردد یا عمل به هر دو است، در صورتی که مقتضای عمل به آن دو وجود داشته باشد. مثلا اگر یادتون باشه میگفتن که این دوتا است درست تعارض میکنن ها، اما در همون بخشی که تعارض نداره میشه به هر دو چکار میکنیم؟ عمل میکنیم. خرج فی المسئله وجهان قا ثم مسئله، سپس مثال میزند مرحوم شهید ثانی در تمهید القواعد لهو، لهو میخوره به تعارض اصلان، ثم مثل له برای تعارض دو اصل به امثلتن، مثال های متعدد میزنه. یه مثالش چیه؟ مثالی که شما خوندید، اگر یک سیدی بیفته تو آب قلیل چی میگو آقای دادگریان؟
اول یعنی آب نجس شده یا سید مرده؟
خب اصل عدم تزکیه میگه موته. خب پس آب نجس شده دیگه، استصحاب طهارت میگه آب چیه؟ پاک است. اگرچه مثال برای سبب و مسببیه، اما فعلا برای تعارض دو اصل مثال زده. منها مسئلت و سید الواقع فل ماه، منظور آب قلیله، بالای الواقعه بنویسید، که به گمان آنها اصل عدم تسکیه با اصل طهارت، طهارت ما، که به گمان آنها اصل عدم تسکیه با اصل طهارت ما تعارض می نمایند. چرا گفتیم به گمان آنها؟ پرانتز باز کنید. ولیکن مطابق تحقیق، همانطور که در گذشته بیان شد، چون رابطه بین این دو است بلگول سببی و مسببی می باشد، لذا در جانب سبب یعنی مسئله تسکیه و عدم تسکیه، بلگول اصل عدم تسکیه جاری گردیده و حکم به موت حیوان می شود و اثر شرعی آن یعنی نجاست آب قلیل مترتب می شود و دیگر نوبت به جریان اصل طهارت در جانب مسبب یعنی آب نمی رسد تا اینکه مسئله تعارض دو اصل مطرح گردد. خب مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند که سرها به ذالک جماعت من متأخریل متأخرین، بله به ذالک می‌نویسید، یعنی اینکه با وجود ترجیح بیگول اصل موافق با مرجح مقدم داشته می شود و در صورت تساوی ویلگول دو وجه مذکور مطرح می گردد مورد پذیرش بسیاری از متأخر المتأخرین قرار گرفته است. نقطه سرخط. خلاصه آن که در ما نحن فی، یعنی تعارض دو اصلی که به همراه یکی از آن دو خصوصیت و مزیتی می باشد، دو نظریه وجود دارد. یکی حکم به ترجیح مطابق مرجح موجود و دیگری حکم به عدم ترجیح، لذا باید بررسی شود که کدام یک از این دو نظریه مطابق تحقیق می باشد. به همین جهت مصنف در ادامه در صدد استدلال بر قول مختار خود، یعنی عدم ترجیح، برمی آیند. خب، والحق، انشاءالله برای جلسه فردا. والحمد لله رب العالمین.